ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به چند خبر کوتاه. معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید کار روی نصاب درسی مدارس دینی افغانستان ادامه دارد. انعام الله سمنگانی دیروز 29 اکتبر در توییتر خود نوشته که سیستم و نصاب کنونی مدارس دینی افغانستان اغلبا از هند و پاکستان وارد شده و تا حد زیاد دنبال رو راه و روش مدارس دینی آن دو کشور است. در این حال بر اساس گزارش ها دیروز تفاهم نامه امار 5 مدرسه دینی در 5 ولایت افغانستان بین وزارت معارف طالبان و بنیاد ADF ترکیه امضا شد. در افغانستان بانک در کنترل طالبان امروز یک شنبه 30 اکتبر 12 میلیون دلار آمریکایی را در بازار آزاد لیلام خواهد کرد. در افغانستان بانک دیروز با نشر این خبر گفته که روز شنبه 29 اکتبر 1 دلار آمریکایی با 88 افغانی و 20 پول مبادله می شد. در بیش از یک سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به خاطر حفظ ثبات افغانی، در افغانستان بانک در کنترل طالبان تقریبا هر هفته چندین میلیون دلار را در بازار آزاد لیلام کرده است. تا هنوز منبع این پول ها معلوم نیست و طالبان هم به طور رسمی در مورد چیزی نگفتند. در نتیجه یک انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یک کودک کشته و یک کودک دیگر زخمی شدند. مقامات محلی طالبان میگویند که این رویداد ناوقت دیروز در ناحیه سیوم امنیتی شهر لشکرگاه در نتیجه انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده رخ داده است. وضعیت صحی کودک زخمی که به شفاخانه منتقل شده قناعت بخش خوانده شده است. مهمات منفجر ناشده چندین دهه جنگ هرچند گاهی در افغانستان قربانی می‌گیرد که اکثرا قربانیان آن کودکان هستند. در جام جهانی 20 اوره کرکت در استرالیا امروز 3 بازی از گروه بی دایر می شود. تیم کرکت پاکستان امروز با هالند به میدان می رود. تا کنون این دو تیم 2 بازی را انجام داده، در هر دو مسابقه بازنده شده و تا هنوز هیچ امتیاز ندارند. اکنون بازی بین زیمبابوه و بنگلادش آغاز شده است. هر کدام این دو تیم یک برد و یک باخت دارند و هر کدام 3 امتیاز گرفتند. شانس پاکستان و هالند برای صعود از گروه بی به دور بعدی تقریبا از بین رفته، اما شانس سود زیمبابوه و بنگلادش به دور بعدی پس از پیروزی امروز افزایش می‌یابد و بازی سیوم بین هند و آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. جام جهانی 20 اوره کرکت در استرالیا 16 اکتبر آغاز شد و مسابقه فاینال آن در 13 نوامبر است. و در نتیجه برخورد مسلحانه در شمال غرب پاکستان حداقل 2 عسکر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله انعام یک مقام پلیس پاکستان به رادیو آزادی گفت که جنگجویان مسلح بر نیروهای نظامی و پلیس که همراه با یک تیم بررسی به منطقه سیلاب زده دره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا رفته بودند حمله کردند. با گفته انعام عملیات جستجوی مهاجمین در آن منطقه کوهستانی ادامه دارد. مسئولیت این حمله را گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته. یک روز قبل از این رویداد یک عسکر دیگر در منطقه وزیرستان جنوبی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را نیز تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه از اینها برایتان میگوییم. گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا و طالبان گفتگوهای مشابه به مذاکرات توافقنامه دوحه را در مقیاس وسیع آغاز کردند. در این مورد با یک کارشناس افغان مقیم سوئیس صحبت کرده ایم.
برای دو چیز لازم است، یکی که طالبان حاضر شوند و دوم که یک قشر سیاسی افغانی جمع شود که همراه طالبان مذاکره کرده بتانه.
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید نبود پلیس خوب آموزش دیده سبب شد که امروز زنان در جاده ها از سوی نیروهای وزارت داخله طالبان شلاق زده شوند. در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان راهپیمایی بزرگی را رهبری می‌کند که روز جمعه از شهر لاهور به سوی اسلام آباد پایتخت این کشور حرکت کرد. پیام‌های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می‌کنیم.
امری به معروفی طالبان اینا به مردم بسیار بد رفتاری می‌کنند. اینا به بهانه یک ریشه تروشیده و یک بهانه دیگه میگیرن، مردم بسیار میزنن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 8 عقرب 1401 خورشیدی که برابر است به 30 اکتبر 2022 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. شماری از گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا و طالبان گفتگوهای مشابه به مذاکرات توافقنامه دوحه را در مقیاس وسیع آغاز کردند. وزارت خارجه طالبان این گزارش‌ها را رد کرده، اما رهبر حزب اسلامی می‌گوید که این گفتگوها ادامه دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بر اساس برخی گزارش‌ها، مقامات آمریکایی می‌خواهند با طالبان در مورد یک سلسله از موضوعات گفتگو کنند. پس از کشته شدن ایمن رضا ظاهری، رهبر شبکه القاعده در حمله تیارات بی پیلوت آمریکایی در 31 جولای در کابل، ایالات متحده آمریکا در مورد حضور تروریستان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و حدود 3 هفته قبل مذاکرات بین جانب آمریکایی و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر انجام شد. طالبان در مورد گفتگوهای جدید با ایالات متحده آمریکا میگویند که در آینده نزدیک برنامه مذاکرات در سطح بالا را ندارند. اما بر اساس برخی گزارش‌های تایید ناشده، یک هیئت به رهبری ملا برادر معاون رئیس الوزرای طالبان با جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا و دیوید کوهن معاون اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA در شهر دوحه دیدار خواهند کرد. وزارت امور خارجه طالبان این گزارش‌ها را به اساس خوانده، اما روز جمعه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در کابل گفت که این گفتگوها ادامه دارد.
ایالات متحده آمریکا سلسله جدیدی مذاکرات با طالبان را آغاز کرد، آن هم در مستوای هیئت‌های بلندپایه و مسئولین بخش‌های استخباراتی و امنیتی، و می‌خواهد مثل مذاکرات قبلی دوحه، مذاکرات دو طرفه دیگر و معاهده جدیدی با طالبان داشته باشد.
مقامات آمریکایی تا هنوز این گفتگوها را تایید نکردند، اما حدود 3 هفته پیش گفتگوهای بین عبدالحق وثیق رئیس اداره استخبارات طالبان و دیوید کوهن معاون اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA در شهر دوحه پایتخت قطر انجام شد. مقامات آمریکایی در مورد این مذاکرات گفتند که از حضور تروریستان خارجی در افغانستان نگران هستند و این نگرانی ها را با طالبان در میان گذاشتند. طالبان گفتند که در نشست با مقامات ایالات متحده آمریکا در دوحه، آنها در مورد جلوگیری از حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی در افغانستان گفتگو کردند، ولی تا هنوز هم جزئیات بیشتر در مورد این گفتگوها منتشر نشده است.
در این مورد بیشتر میشنویم. آرش همایون با طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس، صحبت کرده و نخست از او پرسیده که اگر دوباره با طالبان مذاکرات شود، این گفتگوها باید چگونه باشد؟
بله، لازم است که یک گفتمان بین الافغانی صورت بگیره. برای دو چیز لازم است، یکی که طالبان حاضر شوند، به خاطر طالبان گفتن که حالا دیگه گفتمان لازم نیست، و دوم که یک قشر سیاسی افغانی جمع شود که امروی طالبان مذاکره کرده بتانه. و بعضی کسایی که در سابق مذاکره میکردن، اونا تقریبا پیش مردم هم اعتبارشان کم شده، باید است که یک قشر سیاسی نو جمع شوه و این وقت میگیره. شاژافر امریکا کرنده کرده، ترکیه بعضی کسا را دیده و اینا، اما ای بسیار شاید 1 سال 2 سال بگیره تا که یک قشر پیدا شود که باز در مقابل طالبان به مذاکره بیاید.
آقای فرهادی، چگونه جامعه جهانی میتواند خواستهای خود را بالای حکومت طالبان در کابل بقبولانه و چقدر جهان میتواند به تعهدات طالبان باور کنه؟
خب، جامعه جهانی بسیار آله فشار سر طالبان دیگه ندارن و در حقیقت دستشان هم زیر سنگ طالبان است، به ای که جامعه جهانی بسیار نفرای یون اینا در افغانستان هستند، کمک تقسیم میکنن و طالبان امنیتشان نگرفتن در کنج کنار افغانستان. پس در این حال جامعه جهانی نمیخواد که بسیار فشار زیاد سر طالبان بیاره. در حقیقت خود طالبان باید به یک نتیجه برسن که تنها نمیشه که افغانستان به طرف ثبات برد، اما من احساس میکنم که طالبان به این نتیجه نرسیدن. در بین خودشان هنوز جنجال است و امی خود زعامت در بین خودشان معلوم نیست که به کدام طرف میره، و یک دفعه باز که معلوم شد، باز امکان داره که بعضشان تصمیم بگیرن میگیرن که با دیگران مذاکرات داشته باشن.
آقای فرهادی، چند هفته قبل مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا و طالبان با هم ملاقات کردند، اما علاوه بر موضوعات استخباراتی و امنیتی، مشکلات زیاد سیاسی هم با طالبان وجود دارد. چقدر مذاکرات سیاسی با طالبان ممکن است؟
مذاکرات آمریکا همراه طالبان سر مسائل استخباراتی بود، بله، و بعضی خط سرخ‌هایی که آمریکا داره او را برای طالبان واضح کردند، بسیار واضح کردند، و این که در حقیقت حال آمریکا یک شناسایی بسیار دقیق داره از خود افغانستان و از طالبان، به خاطر طالبانی که در جبهه بودن و نمی‌فهمیدم آمریکایی‌ها که از کجا هستند، در کجا هستند، حال کلشان برالا برآمدن و کلگی می‌فهمند در کجا هستند، کارشان چی است. در حقیقت طالبان حال موقعیتشان فاش شده برای آمریکایی‌ها و آمریکایی‌ها کل چیز می‌فهمند، اما اینکه مذاکرات چی رقم پیش میره و چی وقت پیش میره هنوز هیچ آیندهش معلوم نیست و تغییرات در خود افغانستان مربوط است که باز آمریکایی‌ها هم پیش برند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام 7 روز هفته بشنوید. جان سابکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، میگوید نبود پلیس خوب آموزش دیده در افغانستان سبب شد که امروز زنان در جاده ها از سوی نیروهای وزارت داخله طالبان شلاق زده شوند. بازرس ویژه سیگار روز پنجشنبه 28 میزان در یک نشست در ایتالیا گفت پلیس تحت رهبری طالبان از سوی شخصی مدیریت می شود که خود در فهرست مورد پیگرد اداره تحقیقات فدرال یا FBI امریکاست. او میگوید یکی از ناکامی های امریکا در 20 سال گذشته ناتوانی در آموزش پلیس ملی افغانستان بود، آنچه که در سقوط زود هنگام افغانستان کمک کرد. در همین حال شماری از باشندگان کابل هم از رفتار افراد طالبان به شمول پلیس های نظام پیشین که در چارچوب وزارت داخله حکومت طالبان اکنون فعالیت دارند انتقاد میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این یکی از باشندگان کابل پایتخت افغانستان است که از رفتار پلیس به رهبری حکومت طالبان شکایت دارد. این مرد به دلیل آنچه که چالش های امنیتی عنوان می کند نمی خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود، اما می گوید حضور افراد طالبان در جاده ها مردم را به هراس می آورد که مبادا با برخورد نامناسب آنان روبرو نشوند.
امرهای طالبان مثلا آموزش ندیده و آمده پایین مثلا در شهر کلی این هم ضروری شده که مثلا برخورد استادیم با شهرانده این شدیم مثلا چی قابل باشد چی دیگر اون اتا ندارم.
با این حال جان سابکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، روز پنجشنبه 28 میزان در یک نشست در شهر روم ایتالیا از شیوه برخورد نیروهای پلیس حکومت طالبان با مردم انتقاد کرد. او در بخشی از سخنرانیش گفت که پلیس تحت رهبری طالبان در جاده ها زنان و دختران را لاتکوب می کند و در مواردی هم دست به دادگاه های صحرایی زدند. حکومت طالبان در این باره تا کنون چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته که بدرفتاری و رویدادهای دادگاه های صحرایی را بررسی خواهد کرد. جان سابکو متن سخنرانی خود را روز شنبه در توییتر سیگار نشر کرده. او همچنان گفته که وزارت داخله حکومت طالبان توسط فردی اداره می شود که در لیست FBI آمریکاست. اشاره وی به سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان است که تحت تعقیب اداره تحقیقات فدرال یا FBI آمریکاست و $10 میلیون بر سر او جایزه گذاشته. خواستیم در این مورد دیدگاه تازه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. انتقاد دیگر بازرس اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در این نشست از واگذاری افغانستان بدون مقاومت پلیس ملی کشور به طالبان بوده است. جان سابکو در این سخنرانیش از آموزش پلیس ملی افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا نیز انتقاد کرد. او گفت که ایالات متحده آمریکا با وجود مصرف $20 میلیارد نتوانست پلیس ملی افغانستان را به گونه توانمند آموزش دهد. سمیع الله از باشندگان کابل نیز ادعا می کند که شماری از افراد پلیس حکومت مخلوع که اکنون با وزارت داخله حکومت طالبان کار می کنند نیز با مردم برخورد نادرست دارند. او در این مورد گفت:
اما متاسفانه فعلا که در قالب امارت اینا فعالیت خود را آغاز کردن، به گونه معلوم می شه که اینا اصلا آموزش شاید ندیده باشند، اگر دیدن هم به صورت خیلی خشن و در محیط خیلی خشن اینا با مردم برخورد میرن و این کارشان واقعا به معنای ای است که اینا 20 سال اگر آموزش دیدن آموزششان به صورت درست و مسلکی نبوده.
این در حالی است که آمریکا در 20 سال گذشته از تمویل کنندگان اصلی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود و با آنان جنگ افزار فراهم میکرد. با این همه در حالی از برخورد نادرست افراد پلیس حکومت طالبان با مردم گپ زده میشود که نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما و ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در تازه ترین گزارشش حکومت طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان متهم کرده است، آنچه که از سوی حکومت طالبان رد شده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام 7 روز هفته شنونده باشید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان ما را می توانید به سایت های اجتماعی هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و این هم یک گزارش خارجی. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان راهپیمایی بزرگ را رهبری می کند که روز جمعه از شهر لاهور به سوی اسلام آباد پایتخت این کشور حرکت کرد. او دیروز در سخنرانی به هوادارانش در لاهور خواستار برکناری دو مقام ارشد ISI شد. اما وزیر داخلی پاکستان می گوید مردم پاکستان باید درک کنند که عمران خان می خواهد خشونت و هرج و مرج را گسترش دهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و صدر اعظم سابق پاکستان از رهبری اردوی این کشور خواسته تا دو تن از رؤسای اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI در اسلام آباد را از وظایفشان برکنار کند. عمران خان در دومین روز تظاهرات یا راهپیمایی طولانی خود در شهر لاهور دیروز گفت همچنان باید در مورد آنهای تحقیق شود که این دو مقام ISI را مقرر کردند و گفته حزب تحریک انصاف تظاهرات اعضا و هواداران آنها که از جمعه در شهرهای مختلف پاکستان آغاز شده به تاریخ 4 نوامبر در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان تجمع خواهند کرد. بر اساس خبرگزاری اساشیتد پرس، رنا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان دیروز ادعا کرد که عمران خان با هدایت هزاران تن از مخالفان حکومت به سوی اسلام آباد قصد دارد که از این راهپیمایی برای گسترش خشونت و هرج و مرج استفاده کند و متعهد شده که حکومت به مسئولیت خود در حفاظت از شهر اسلام آباد و باشندگان آن عمل خواهد کرد. مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات پاکستان نیز عمران خان را به آسیب رساندن بر روابط دیپلماتیک پاکستان با سایر کشورهای جهان متهم کرده است. عمران خان که در ماه اپریل سال جاری میلادی در نتیجه رای عدم اعتماد پارلمان پاکستان از مقامش برکنار شد، ادعا می کند که برکناری او توطئه‌ای بود که توسط جانشین او شهباز شریف صدر اعظم فعلی پاکستان و ایالات متحده آمریکا طراحی شده بود. ادعاهایی که هم شهباز شریف و هم واشنگتن آن را رد کردند. عمران خان در آغاز این راهپیمایی بار دیگر با تکرار این ادعا گفت:
من انتخابات شفاف می خواهم و مردم کشورم در این انتخابات شفاف تصمیم خواهند گرفت که چه کسی این کشور را رهبری کند، نه واشنگتن، نه امریکا، نه هیچ کسی دیگر. بگذارد ملت تصمیم بگیرد.
عمران خان تعهد کرده که این راهپیمایی مسالمت‌آمیز باقی خواهد ماند و هدف او وادار ساختن شهباز شریف برای برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی است. اما آقای شریف بارها این را رد کرده، گفته که انتخابات طبق پلان در سال 2023 برگزار خواهد شد. بر اساس خبرگزاری اساشیتد پرس، با این حال عمران خان این ستاره سابق کرکت و قهرمان ملی ورزش پاکستان که اکنون به سیاستمدار اسلام گرا تبدیل شده، همچنان یک چهره بسیار محبوب در پاکستان است و سفر کاروان او به اسلام آباد می تواند یک آزمون مهم برای حکومت جدید در اسلام آباد باشد. اگر پلیس برای متفرق ساختن حامیان عمران خان وارد عمل شود، ممکن است این تظاهرات به خشونت بیانجامد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
لغو برخی از مسابقات افغانستان در جام جهانی کرکت طرفداران کرکت را ناراحت کرده است. بازی های افغانستان با نیوزلند و ایرلند به دلیل بارش باران لغو شد و این امر چانس صعود تیم افغانستان در جام جهانی را تا حد زیاد کاهش داده است. بازیکنان تیم ملی کرکت هم میگویند که از لغو بازی ها متاسفند، اما منتظر دو دیدار آخر هستند و آمادگی کامل دارند. صفی الله استانکزی در این باره گزارش دارد.
بسیاری از طرفداران کرکت در افغانستان از برگزاری جام جهانی در فصل بارانی استرالیا انتقاد کرده و گفتند که این بازی ها باید در جای دیگری برنامه ریزی می شد. عبدالباری نعیمی باشنده پکتیکا بر رادیو آزادی گفت:
کاش که داد استرالیا،
ای کاش به جای استرالیا در جای دیگری برنامه ریزی می شد تا بازی های افغانستان با تیم های رقیب برگزار می شد. ما انتظار یک بازی خوبی را داشتیم و همچنین امیدوار بودیم که افغانستان در جام جهانی امسال عملکرد خوبی داشته باشد و پیروز شود. کاش این بازی ها خراب نمی شد.
کاش که دلو بینوی خرابی سوی.
در جام جهانی که به میزبانی استرالیا در حال برگزاری است، دو بازی افغانستان به دلیل باران لغو شد. اولین بازی در 26 اکتبر برابر نیوزلند و دومی در 28 اکتبر برابر آیرلند. اکبر علی باشنده خوست میگوید که افغان ها تمام سال را در انتظار کرکت بودند، اما باران این خوشی را با خود برد.
یک سال تمام منتظر موندیم. همه انتظار داشتند که قهرمانان افغانستان باری دیگر در جام جهانی حضور پیدا کنند و افغانها لحظات خوش را داشته باشند. اما متاسفانه باران این لحظات شاد را با خود برد.
شفیق ستانکزی رئیس پیشین اجرایی کرکت بورد و کارشناس ورزشی در پاسخ به این پرسش که چرا استرالیا در این فصل پرباران جام جهانی را برگزار کرد، گفت که استرالیا هرگز رقابت‌های داخلی و تجارتی خود را نادیده نمی‌گیرد و حاضر نیست فضل‌های خوب سال را به جام جهانی اختصاص دهد. تیم افغانستان برای بازی در جام جهانی کرکت از روزهای اول ماه اکتبر در استرالیا حضور دارد. علی‌رغم حضور بازیکنان مشهور همانند راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن در تیم افغانستان، فرصت بازی‌های زیادی به تیم افغانستان داده نشد. راشد خان بازیکن تیم ملی در پیام اعلام کرد که منتظر بازی‌های بعدی است.
بدبختانه میتونه اون شلو.
متأسفانه بازی‌ها انجام نشد. شاید همین به خیر ما بوده. و هر صورت امیدواریم در دو بازی آینده پیروز شویم. اگر برنده شویم به نیمه نهایی میرسیم.
محمد نبی کاپیتان تیم ملی نیز با ابراز تأسف از لغو دیدار مقابل آیرلند گفت که منتظر دیدار بعدی با سریلانکا و استرالیا است. تیم افغانستان اول نوامبر در برسبن به مصاف سریلانکا می رود. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی استرالیا، در این روز در شهر برسبن هوا بارانی خوانده شده است. آخرین بازی 4 نوامبر در برابر استرالیای میزبان در شهر ادلاید برگزار می شود. در آن روز هوا ابری است، اما احتمال بارندگی زیاد نیست.
ضرب المثل است که موسیقی غذای روح است، اما طالبان این غذای روح جوانان افغان را از آنان گرفتند. در بیشتر از یک سال گذشته طالبان قدم به قدم آزادی های فردی و سرگرمی جوانان را از آنان سلب کردند. این محرومیت ها و محدودیت ها پیامد های ناگوار بر روان جوانان افغان داشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شاپور صابر می شنویم.
خلیل احمد در فاصله چند متری محل تلاشی طالبان به چهارراهی معرف در مرکز شهر هرات نزدیک شده است. او از ترس طالبان صدای موسیقی داخل موترش را پایین می کند که مبادا افراد مسلح طالبان او را سرزنش کنند. خلیل احمد 31 ساله می گوید که طالبان بارها بابت شنیدن موسیقی در موتر شخصیش او را تهدید کردند. خلیل احمد در یک موتور فروشی در شهر هرات کار می کند. او می گوید به موسیقی علاقه دارد، اما محدودیت های طالبان سبب شده که همانند گذشته نتواند آهنگای مورد علاقش را به راحتی بشنود.
در گذشته موسیقی ما گوش میکشیم، موسیقی خوب بود. در محله می رفتیم، در خانه در محفل ها موسیقی گوش میکنه، حتی حالا نه به محفل ما گوش میکنه، نه به خانه، نه به داخل مدر، نه به ملت، حتی جلوگیری میکنه طالبان.
طالبان موسیقی را مخالف شریعت اسلامی میدانند. چند قبل حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که شنیدن و لذت بردن از موسیقی جواز ندارد. طالبان در زمان حکومتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان موسیقی، تلویزیون و سینما را ممنوع کردند و برخی از سینماها را مثل سینمای شهر هرات را تخریب و به جای آن مسجد اعمار کردند. آنان حتی کسانی را که ریش و مویهای سرشان را به میل خودشان اسلامی کردند مجازات می‌کردند. حالا هم طالبان به سلمانیای شهر هرات دستور دادند که موی سر و ریش جوانان را به مدل غربی اصلاح نکنند. یک سلمان در شهر هرات که به خاطر ترس از طالبان نخواست نامش فاش شود میگوید که طالبان تمام عکس‌های داخل سلمانیش را گردآوری کردند. به گفته او طالبان درباره اصلاح موی و ریش جوانان به سبک غربی به او هشدار دادند. فیروز احمد 27 ساله باشنده شهر هرات میگوید تقریبا 10 ماه میشود که سلمان ریش و مویهای سرش را به میل خودش اصلاح نمی‌کند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
سلمان ها برای ما میگن که ما نمیتونیم طبق که خود جوان ها خواسته باشن ایره اصلاح کنیم یا بالاخره اون مدل بزنه، که واقعا برای ما جای تاسفه که ما چیزی که علاقه داریم و چیزی که میخواییم بالاخره برای ما معین نیست.
وید نورزاد یک تن از روانشناسان در شهر هرات حذف سرگرمی جوانان و سلب آزادی های فردی آنان را بر روان آنان فاجعه بار میخواند. او میگوید که در ماه اخیر شمار زیادی از جوانان در شهر هرات به خاطر بیکاری و از دست دادن سرگرمی هایشان به مشکلات روانی دچار شدند. به گفته نورزاد محدودیت ها سبب شده که بسیاری از جوانان برای رهایی از فشارهای روانی از داروهای آرامش دهنده که شبیه مواد مخدر است استفاده کنند.
بعضی آزادی های فردی که از جوان ها متاسفانه سلب شده، اینا همه که زمینه ساز میشه که یک جوان همی باره به طرف اختلالات روانی، یک اختلال روانی به نام ادجستمنت یا ناسازگاری، که ما موارد زیاد داریم که متاسفانه نزد ما مراجعه میکنن.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه کارمندان اداره های دولتی دستور داده که ریش خود را کوتاه نکنند و همچنان کلاه یا لونگی بر سر کنند. یک کارمند ریاست کار و امور اجتماعی هرات که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که به خاطر تراشیدن ریشش از سوی طالبان از وظیفه منفک شده است. طالبان همچنان در ماه نخست حکومتشان نزدیک به یک سال پیش از رفتن خانواده به پارکا در شهر هرات جلوگیری کردند. در این میان رفتن جوانان مجرد به پارکای تفریحی شهر هرات بسیار محدود شده است. طالبان ادعا می کنند که این محدودیت ها را به خاطر تطبیق شریعت اسلامی وضع کردند، اما بسیاری از جوانان همانند خلیل احمد این محدودیت ها را نشان از افرادگرایی طالبان می دانند.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم. در ارتباط به امر به معروف طالبان، بنده از ولایت قور الاسولی شهرک قریه شیریجه مزاحم میشم. اینا به مردم بسیار بد رفتاری میکنن. اینا به بهانه یک ریشه تراشیده و یک بهانه دیگه میگیرن مردم بسیار میزنن. به ارتباط تراشی ریش 35 ضرب شلاق خودشون تعیین کردن و مردم میزنن، در حالی که ریش اصلا اجباری نیست. خواهش میکنم اینو پیگیری کنه مقامات بلندپایه.
نقیب الله سیم از مزار شریف ماجرای فاریاب هستیم. تعداد پامل بین پر در این شرایط هیچ چیزی نداریم برای خوردن، هیچ چیز.
ما یک از جزاکارهای بخش واکسیناسیونی واکسین پولیو می باشیم در کابل، و یک مشکل مایی است که پولای ما کم است، و دوم مشکل مایی است که پولا بسیار دیر به ما می رسد.
متاسفانه که چند مدت میشم کورسای خصوصی انگلیسی که سنتر میگفتن برای دختر خانم ها ایجاد شده بود، از طرف امارت اسلامی دروازهش بسته شد، مردم به بسیار مشکلات مواجه شد.
من محمد صدیق هستم از شهر مزار شریف. فامیلی پنج نفره هستیم. در شهر مزار شریف طرف مارکت علم خان. من خسر ما از خانم ما هست، دخترکم یک بچه هستم. من خودم هم بیکار هستم، مریض هستم. خسر من پیر است. خرچ خوراک زمستان نزدیک است. مواد سوخت نداریم. تشویش ماندگیست. در شهر مزار شریف.
زاوش هستم از فخار. از این کمک های بینالمللی خب برای ما معلولی نیست نمیرسه. از طالبا خواهش میکنم که معاش ما را بکنیم زمستان آماده. وضعیت ما بعد خراب مدارت ریخت دار از اینه که ماهش ما را بتن از یالت میتونیم ماهش ما را بتن.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها. معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید کار روی نصاب درسی مدارس دینی افغانستان ادامه دارد. انعام الله سمنگانی دیروز 29 اکتبر در توییتر خود نوشته که سیستم و نصاب کنونی مدارس دینی افغانستان اغلبا از هند و پاکستان وارد شده و تا حد زیاد دنبال رو راه و روش مدارس دینی آن دو کشور است. این در حال است که بر اساس گزارش ها دیروز تفاهم نامه اعمار 5 مدرسه دینی در 5 ولایت افغانستان بین وزارت معارف طالبان و بنیاد EDF ترکیه امضا شد. دی افغانستان بانک در کنترل طالبان امروز یکشنبه 30 اکتبر 12 میلیون دلار آمریکایی را در بازار آزاد لیلام خواهد کرد. دی افغانستان بانک دیروز با نشر این خبر گفته که روز شنبه 29 اکتبر 1 دلار آمریکایی با 88 افغانی و 20 پول مبادله می‌شد. در بیش از یک سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به خاطر حفظ ثبات افغانی، دی افغانستان بانک در کنترل طالبان تقریبا هر هفته چندین میلیون دلار را در بازار آزاد لیلام کرده است. تا هنوز منبع این پولها معلوم نیست و طالبان هم به طور رسمی در مورد چیزی نگفتند. در نتیجه یک انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یک کودک کشته و یک کودک دیگر زخمی شدند. مقامات محلی طالبان میگویند که این رویداد ناوقت دیروز در ناحیه سیوم امنیتی شهر لشکرگاه در نتیجه انفجار یک سرگروله منفجر ناشده رخ داده است. وضعیت صحی کودک زخمی که به شفاخانه منتقل شده قناعت بخش خوانده شده است. مهمات منفجر ناشده چندین دهه جنگ هرچند گاه در افغانستان قربانی می‌گیرد که اکثراً قربانیان آن کودکان هستند. در جام جهانی بیستاوره کرکت در استرالیا امروز 3 بازی از گروه B دایر می‌شود. تیم کرکت پاکستان امروز با هالند به میدان می‌رود. تا کنون این دو تیم 2 بازی را انجام داده، در هر دو بازی بازنده شده و تا هنوز هیچ امتیاز ندارند. اکنون بازی بین زیمبابوه و بنگلادش آغاز شده است. هر کدام این دو تیم یک برد و یک باخت دارند و هر کدام 3 امتیاز گرفتند. چانس پاکستان و هلند برای صعود از گروه B به دور بعدی تقریبا از بین رفته، اما چانس صعود زیمبابوه و بنگلادش به دور بعدی پس از پیروزی امروز افزایش می‌یابد و بازی سوم بین هند و آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. جام جهانی بیستاوره کرکت در استرالیا 16 اکتبر آغاز شد و مسابقه فاینال آن در 13 نوامبر است. در نتیجه برخورد مسلحانه در شمال غرب پاکستان حداقل 2 عسکر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. عطاولا انام یک مقام پلیس پاکستان به رادیو آزادی گفت که جنگجویان مسلح بر نیروهای نظامی و پلیس که همراه با یک تیم بررسی به منطقه سیلاب زده دره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا رفته بودند حمله کردند. به گفته انعام عملیات جستجوی مهاجمین در آن منطقه کوهستانی ادامه دارد. مسئولیت این حمله را گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته. یک روز قبل از این رویداد یک عسکر دیگر در منطقه وزیرستان جنوبی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را نیز تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. و حالا نوبت می رسد به نشر برنامه آموزشی ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و برای شاگردان صنف‌های 10، 11 و 12 مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. شا شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی‌های تمدن هند و چین را بیان می‌کند و به ادامه آن خواهیم خواند که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
سال 1924 میلادی بود که باستانشناسان تانستن بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجودارو را در هند دریافت بکنند که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودن به نام تمدن هراپا و موهنجودارو یاد میشه و در قسمت غرب سند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن‌های بسیار پیشرفته در زمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آریایی آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در همین زمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیگه وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون میشد، ویستا بود که شامل تجاران میشد، کشتاریان یا جنگجویان و سودرا عبارت از همو طبقه کارگر هند بودند. آریایی ها موفق نشدن که تا ده هند یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنن. بعد از او اخامنشی ها بالای هند حمله کردن که تا قسمت شمال هند گرفتن و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردن و تمدن ها و مدنیت های یونان و باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادن. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها ده هند شد و ای توانه که حکومت مرکزی را به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم برکت بزنین در دین اینها مثل دین دنیا قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینها باور داشتن که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرا هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی به طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا را هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و اعداد از 1 تا 9 و اعداد اعشاری را هم میشناختن. به مقصد در مجسمه سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسمه خدایان خود را میساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام ببریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو حرفی رو مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو و هراپا یکی از تمدن‌های بسیار پیشرفته بود که خانه هاش از خشت بخته ساخته شده بود و چندین طبقه‌ای هم بودن. این تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا در مورد از این تحقیق میکنن قسمه، یعنی بعض از جسدهایی که به دست آمده بود در قسمه بود که حتی مثل از این سوخته بود که در اثر کدام شعای رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن این تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما بخواییم مورد مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین می باشه که خود چین در شرق آسیا موقعیت داره و یکی از تمدن های بسیار قدیم جهان به شمار میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگهو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان به وجود آمد به نام شانگ یاد می شد که در سال 1500 قبل از میلاد به وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و در ظروف سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین به وجود آمد به نام چو یاد می شد و اینا بین سالهای 1028 تا 1256 قبل از میلاد حکومت کردن. بعد از این دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانان مشهورش به نام شی هوانگتی یاد می شد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و درشت و شکوفایی چین رول بسیار مهم را داشت. از لحاظ فرهنگی اگر ما در مورد مردم چین بس بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانه های قدیم قسمی بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خود پرستش میکردن و دو آیین تا و کنفیسیوس هم دیجا وجود داشت که تا بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات عمل می نمود و کنفیسیوس به روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد عمل میکرد و امی چیزا فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب میشه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید، اما وقتی بود که بودایی ها به این کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد. از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم الخطشان مشابه رسم الخط هیروگلیف بود که بعد از این رسم الخط اینا به کره جنوبی و ژاپن دیگر کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ بر اولی بار کشف کرده بودن که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدن. به ما قسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودن از شهرهای خود و زلزله را اینا میتونستن توسط یک آلی که ساخته بودن تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگ را که از ساحل بحر آرام تا به تبت بود ساخته بودند در دوران شیه وانگتی که تقریبا ساخته 100 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگانه جهان هم حساب می رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همون زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در صنف 11 هم استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان میکند. در این درس خواهیم خواند که از قیام دهقانان تا حکمروی مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شگوفایی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتن و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 608 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگ را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردند و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خو مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا را به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاه روسیه نامیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هوانگچو را به پایان برسانن. بعد از سلسله تانگ در سال 1960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و ای هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیاد را به طرف چین هم انجام داد، اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستند که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرند و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستند به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنند و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزن. مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد میشه. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا دانستند که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردند. مال که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودند تانستند که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنند و خواستند که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنند. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازند و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدند تا که با تجارت با چینی ها بپردازند. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1957 بود ورود اروپایی و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید، خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودن که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتن. استخراج معادن مثل آهن، مثل لا و نقره هم دهمی زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شود. باروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا کدر پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگه بحث بکنیم تئاتر و موسیقی دیجه رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگه مواد در معماری های خود استفاده میکنن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف دوازدهم. در صنف دوازدهم استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین، تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولاتی شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در یک موقعیت بسیار حساس قرار داره و در تقاطع سه قاره آسیا و افریقا و اروپا این موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ می باشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن می باشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم بر می گرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان می باشن و چون خود چین از زمانه های بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور را آغاز کردن و خود سلسله عباسی را هم از بین بردن، در اینجا اینا تانستن که بالای چین هم حمله ور شوند که اکتاکان در سال 1230 میلادی دو برادرش چختای و طولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفونگ به تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونیم که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شد که یک ساحه بسیار زیاد بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور را به دست داشتن و اینا با تجارت به اروپایی ها ادامه می دادن. اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن که ده همیجا بود یک جنگ معروفی که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی این به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود حکومت های امپراتوری و بعد جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از این ده سالهای 1928 و اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که بر رهبری ماو صورت میگرفت و با بعضی از مبارزین دیگه که از جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش صرف چین در چینکانگ شن پایگاهش بر اولین بار وجود برن و میخواستن که تمام چین تحت سلطه خود بگیرن. ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تن چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگه زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا و اونا را مجهز میساخت، ولی حزب کمونیست که بود اینا تانسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنن و حمایت مردم اینا به خود داشتن. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت، کمونیست ها تانستن که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین به وجود بیارن و ای در ماه اکتوبر بود که در میدان صلح آسمانی پکن جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در طی مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه ای که از قیام ها و اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باعث شده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیاید. بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و به اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت. اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدا یا مبنای خود روابط بین المللی خود به اساس برابری، نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، ای باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بس بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشه که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتاب های قدیم هم به نام اطراف رود جیهون و سیهون این منطقه را به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردمی سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستند که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و در اوج هم وجود داشته باشن. اما تمدن هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ، زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بودن. مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که قسمت ها شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان در امیجا ساکن شد که بعد از او امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد از او رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه قسم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیس ها بودن، اینا هم تانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از او جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه، وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه میشد، ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدن در سال 1961 که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت، در همین وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود، این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنه، و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان میرسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی.